درس فقه استاد شبزنده دار 19/10/94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين أرواحنا وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. این روز مبارک را که روز وفاداری مردم مسلمان و وفادار و ولایی قم و بعد سایر مناطق به اسلام و مرجعیت و روحانیت هست، گرامی می‌داریم و از درگاه خدای متعال تقاضا می‌کنیم خاضعانه و متضرعانه که خدای متعال همه مجاهدت هایی که در این راه انجام شده، امام امت رضوان الله علیه، مراجع بزرگوار، مردم مؤمن و وفادار به اسلام، شهدا، جانبازان، کسانی که به هر نحوی مال، جان، فرزند در این راه تقدیم خدای متعال و اسلام عزیز کردن، همه اونها رو مأجور قرار داد و انشاءالله اهداف این انقلاب رو محقق سازد انشاءالله. و تا ظهور حضرت بقیت الله الاعظم سلام الله علیه این کشور رو در راه اسلام و انقلاب انشاءالله پایدار و مستقیم قرار دهد. بحث در اشکال ثانی بود در استدلال به آیه مبارکه، که اشکال ثانی خلاصش این شد که این آیه به خاطر اون دو قرینه اجماع و عدم زیادت فرق بر اصل، دلالت بر اصل رجحان میکنه نه بر وجوب، که این اشکال به وجوب اربعه جواب داده شد. یک جواب دیگری در کلام محقق عراقی قدس سره هست که تکمیلاً این جواب پنجم رو هم عرض کنیم. تو محقق عراقی خب از بزرگان فقها و اصولیون هست، در شرح تبصره ایشون یه بیان دیگری رو امروز دیدم که بیان فرمودن برای حل این اشکال. حاصل فرمایش ایشون که خب این مطلب هم اگر از ایشون تمام بشود، یه قاعده کلیه ایست اصولیه برای جاهای دیگر فقه هم قابل استفاده است. ایشون فرموده است که ما دلالت صیغه افعل رو در اینجا ولتکن را بر وجوب که قبول داریم، ظهور عرفی این صیغه بر وجود، این ظهور هم ظهور است محقق. فوقش اینه که ما یه قرینه منفصله ای داریم که اجماع باشه یا زیاده فر بر اصل باشه، این قرینه منفصله منافی با ظهور نیست، اگر باشه منافیه با چیه؟ با حجیت اون ظهور هست. خود ظهور را از بین نمیبره، حجیتش را از بین نمیبره. اصلا قرائن منفصله همینطور اندی که قرائن منفصله ظهور رو منعدم نمی کنن، بلکه حجیتش را از بین میبره. در اینجا هم اینجوریه. این ولی تکم منکم امه یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، خب این دلالت میکنه بر وجوب هم امر به واجبات و هم امر به مستحبات، این ظهور در این و هم نهی از محرمات و هم نهی از مکروهات. این ظهورش، این ظهور به واسه اون دو قرینه گفته شده از بین نمیره. فوقش اینه که این ظهور نسبت به اون بخش از حجیت میاد، حجت نیست. پس نه به ماده تصرف میکنیم که تخصیص بزنیم و بگیم از معروف مستحبات مراد نیست، مراد جدی نیست، و از منکر هم مکروهات مراد جدی نیست. نه، تخصیص نمیزن. حالا مطلب ایشون تمام بشه بعد. پس تخصیص نمیزنیم که در یکی از جوابهای قبل بود. کل هیئت رو هم دستکاری نمی کنیم که بگیم هیئت پس در چی استعمال شده؟ مطلق الرجحان. اینم نمیگیم تا نتیجهش چی بشه؟ نتیجهش این میشه که به این آیه نتوانیم حتی برای واجبات استدلال بکنیم یا حتی برای محرمات استدلال بکنیم. این کارم نمی کنیم که این مستشکل میگفت، بلکه برزخون به این الامرین، معروف رو به اطلاقش حفظ میکنیم، منکر رو هم به اطلاقش حفظ میکنیم. این امرمون رو هم ظهورش رو حفظ میکنیم. نسبت ظهور این امر در مورد واجبات قرینه برخلاف نداره، نأخذ و به و حجت هم نیست. این ظهور در مورد محرمات قرینه برخلاف نداره، نأخذ و به و حجت هم هست. در مورد مستحبات در یأمرون بالمعروف و در مورد مکروهات در ینهون عن المنکر باز ظهور سر جاش باقیه. ما دست از حجیتش نسبت به شدت دست برمی‌داریم، چون وجوب طلب شدیده، حرمت منع شدیده، زجر شدیده. خب این طلب شدید، ظهور طلب شدید هم متعلق به کیه؟ به واجبات هم مستحبات و هم نسبت به محرمات و هم نسبت به مکروهات. اون قرینه باعث میشه این ظهور نسبت به شدت تو منافات داره اون قرینه باش، حجت نباش. اما نسبت به اصل طلب که قرینیت و خلافش نداره که حجت نباش. بنابراین هنر این جواب اینه که ایشون میفهمد از همین آیه مبارکه دو تا مطلوب استفاده میشه: وجوب امر به واجبات و استحباب امر به مستحبات. وجوب نهی از محرمات و استحباب نهی از مکروهات. همه اینا استفاده میشه. پس بنابراین این خودش جواب جدیدی است که ایشون در میدان آورده. فرموده است که و به مثل ذالک ترفع الیت عن وجوب الامر به مطلق المعروف و یبقى على ظهوره فی غیره من دون اقتضاء ذالک قلب الاوامر المذکوره الى الظهور فی مطلق الرجحان. این باعث نمیشه که ظهور پیدا کنه فی مطلق الرجحان که صاحب جواهر فرمود، یعنی نقل کرد اوف اختصاصها به خصوص الواجب منها، که تخصیص باشه و بگیم این آیات مال واجب است، از که یلزم سقوط و حجیتها فی الوجوب فی الواجبات علی الاول او سقوط حجیت ها عن اصل رجحان فی المندوب علی الثانی، که بگیم اونا رو شامل نمیشه. و عمدت النکته فیه ان القرائن المنفصله لا تقتضی صرف الظواهر فی غیر موردها اما علیها من الظهور. قرائن منفصله باعث نمی شود که اما علیها من الظهور چی بشه؟ دست برداریم. نه، ظهور ها سرچشون هست. و انما شأنها رفع الیت عن حجیتها، اونم به مقدار قیام دلیل علی خلاف. اون مقداری که قیام دلیل بر خلاف شده از حجیت دست برداریم. چه مقدار قیام دلیل شده؟ اون اجماع چقدر دلالت داره؟ اون اجماع میگه واجب نیست، یعنی شدت نداره طلب، نه اینکه طلب نیست. پس بنابراین خود ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر، این دلالت میکنه بر یک طلب شدید نسبت به دعوت به خیر، نسبت به امر به معروف واجبا کان او مستحبا، و نسبت به نهی از منکر محرما کان او مکروها، دلالت میکنه بر طلب شدید. این طلب شدید، این ظهور باقی سر جای خودش. اون اجماع و اون زیادت فرد بر اصل باعث میشه که این اصل طلب در مورد اونا نباشه، این اقتضا رو نداره. اون مقداری که اقتضا داره اون که اون شدت طلبه نباشه. پس اون باعث میشه ما دست از شدت طلب برداریم در مورد مستحبات و مکروهات، نه دست از نمیگیم ظهور منقلب شد، نه ظهور سر جای خودشه. این آیه، کسی که نگاه آیه بکنه به اثر ظهور خود آیه این است که در مستحبات هم امر به مستحبات هم طلب شدید داره و واجبه، و نهی از منکرها مکروهات هم طلب شدید داره و واجبه. ظهور آیه اینه. این ظهورم الی یوم القیامه باقی است، دستش نمیخوره. اون اجماع و اون قاعده عدم زیاده فرعت بر از چون دلیل منفصل است، اون باعث میشه به اندازه‌ای که اقتضا میکنه رفعیت از حجیت این ظهور کنیم. اون چه مقدار اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه که اصلا دست از طلبش برداریم، یا اقتضا میکنه که دست از شدتش برداریم؟ تو دست از شدت برداریم. بنابراین آیه هم دلالت میکنه بر وجوب امر به واجبات و استحباب امر به چی؟ مستحبات، بدون اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاد. یک کسی بگه آقا این استعمال لفظ در اکثر معنا پس میشه هم دلالت بر وجوب بکنه هم دلالت بر استحباب بکنه، نه، استعمال لفظ در اکثر معنا نشود، چون اونی که در استعمال میشه درش و ظهور درش داره وجوبه، طلب شدیده، مستعمل فی الی آخر یک چیزه. این استعمال، این ظهور نسبت به یه جاش از حجیت میفته، نه مستعمل فی های ما دو چیز میشه، هم وجوب هم استحباب. اون حجیتش نسبت به شدت از بین میره. خب این یه مطلب بسیار مهم است. ما در فقه من طهارت الی دیات اینجور جا اینجور زیاد داریم. این قانون ایشون اینجور در بیه درست باشه که ما باید ظهورا رو حفظ بکنیم. این قرائن خارجیه مصادمت با ظهور نداره که مصادمت با حجیت داره. وقتی با حجیت داره باید محاسبه بکنیم با چه مقدار از حجیت تنافی داره، با اصل حجیتش یا نه با یه بخشیش، همون بخشی که تنافی داره دست رفعیت بکنیم. چجور علم مراد دادش پیدا کردیم؟ نه خارج از چی هم؟ خب ایشون فرمود نه شما ایشون در حرفش اینه آقای آغازی ها می فرمود شما اشتباه کردید که اون اجماع رو مخصص دارید قرار میدید. اجماع مخصص نیست. چرا؟ برای اینکه اجماع معقدش چیه؟ یا اون اجماع اینه که امر به مستحب مستحب است، یا معقد اون اجماع اینه که امر به مستحبات واجب نیست. یکی این دو تاست دیگه. اگه معقد اون اجماع این است که امر به مستحبات واجب نیست، پس اونی که از این در میاد اینه که واجب نیست، معناش اینه که طلبم نداره، که اون مقداری که اقتضا میکنه که مربعیت بکنیم اینه که شدت نداره، وجوبه رو نداره، نه طلب نداره. پس به اندازه این وقعیت میکنیم از حجیت این ظهور. و اگر معناش اینه که مستحب است، باز مستحب بس بهتر، دو چیز رو دلالت میکنه که طلبه رو داره، شدت نداره. اون معنای اول طلب داردش رو دلالت نمیکرد، نافیش هم نبود، نافی وجوب بود نه نافی طلب، نه نافی طلب بود نه مثبتش. اون معنی دوم معقد اگه معنی دومی باشه که مستحب است، خب هم وجوب رو هم طلب رو اثبات میکنه، مثبت بود طلبه، پس تأکید میکنه که آیا هم بگه، آیا هم همین طلب رو بگه. پس بنابراین این مبنا، این فرمایش محقق آغازی ها که مناسب با مقام و شأنش و محققیتش هست، اینجور مسئله رو ایشون اینجا حل فرموده که اینجور بگی. این مستحب
وجود واجب گرفته که حالا خلافش داریم، جزءش
وجود در خلاف کنیم، اصل استحباب کنیم. بله؟ یعنی استحباب وجود گرفته که بعد میگه بر حجت وجود داریم، اون وجود اصل حقیقت استحباب طلبیست
که شدت نداره. جزء وجوب هست؟
یعنی چه جزء وجوب؟
یعنی وجوب یک مرحله شدید از استحباب، معنای وجوب یک
مرحله
شدید از استحباب، یعنی
چه چیز؟ نه مرحله شدید از استحباب، در حقیقت طلب شدید میشه چی؟ میشه وجود.
معنی دستیت این چه شکلی با نفی وجود اثبات استحباب شده؟
برای اینکه این بله، حالا این مطلب ایشون همینه دیگه، مطلب ایشون که ایشون میگه این ظهور در وجود داره، یعنی ظهور در طلب شدید داره. ما بعدن به واسه اون قرینه خارجیه نمیتونیم بگیم ظهورش در طلب شدید از بین میره، نه، ظهورش در طلب شدید باقیه، در چیز دیگه هم استعمال نمیشه. این ظهور نسبت به اثبات شدت چیه؟ عقیمه، حجت نیست، اما نسبت به اصل طلب چرا عقیم باشه؟ ببینید همین مقدار اصل طلب، شدت اصل طلب رو پس داره. خب طلب چیه؟ طلب اینجام غیر از طلب اینجام به حکم اون اجماع که نمیشه وجوبی باشه، قرآن این طلب طلب استحبابی خواهد بود، ما به واسطه اون میفهمیم این طلب طلب استحبابی خواهد بود. پس آیه شریفه اصل طلب نسبت به مندوبات رو هم دلالت میکنه، اصل طلب نسبت به مکروهات رو هم که نهی از مکروهات باشه دلالت داره میکنه. این فرمایش ایشون. اینجا بعد یه نکته ایست و اون اینه که خود ایشون هم تقریبا توجه به مسئله دارن و اون است که خب نسبت به اجماع شما ممکنی حرف بزنید، این قرینه منفصل است، اما نسبت به قاعده زیاده فرد بر اصل اون ممکنه بگیم مثلا قرائن الحافت به کلام، اون منفصل نیست، اون متصله. یعنی از اول وقتی آدم آیه رو میشنوه تو ذهنش هست که فرقی بر اصل نمیشه اضافه داشته باشه، پس از اول ظهور پیدا نمیکنه نسبت به مستحبات و مکروها، نه ظهوری هست مستقر قرینه منفصله میخواد بیاد، نه ظهور پیدا نمیشه اصلا. ایشون که نه اون رو میپذیرن که اگر دلیل ما اون باشه بله، و دیگه حالا اینو دنبال نمیکنه، از کلام صدر و ذیل کلام ایشون در میاد که نه ایشون این قاعده عدم زیاده فرد بر اصل در اینجا تسلم کردن و تو این قاعده مناقشه نمی کنن. ولی ما در جلسه قبل مناقشه کردیم، گفتیم این قاعده از عدم زیاده بر فرد بر اصل مناقشه کردیم، گفتیم از نظر نظری اشکال داره، خود قاعده از نظر نظری اشکال داره و جاش تطبیقش جاش اینجا نیست. یعنی به این معنا عدم زیاده به فرد بر اصل یک جا مقبول نظریگن، تطبیقا اینجا درست نیست. یک جا هستش که اصلا مورد قبول نیست عدم زیاده فرد بر اصل. اینجا کجا قبول نیست؟ کبرویان، اونجایی که فرع امام متمحض در فرعیت نباشه بلکه خودش دارای مصالح جداگانه ممکنه باشه. حالا میگیم بعد اونجا گفتیم که چیه؟ اونجا گفتیم قبول زیاده فرع بر، مثل این که گفتیم که اگر خدای متعال بر ما واجب بکند که بر مستحبات امر بکنید، خب اشکال این بود که بابا این امر به ما برای این است که اون دیگران مستحبات رو انجام بدن، هدف اینه. و وقتی به خود اونا اجازه میده ترک بکنی، یعنی چه بر ما واجب بکنه؟ اون اگه ترک بکنه جهنم نمیره نافله شب را، به من جهنم ببره که چه روش نگفتی نافله شب را. این زیاده فرق بر اصل میشه. خب این در چه صورتی گفتیم لازم میاد؟ که تنها و تنها و تنها ثمره و هدف از امر من این باشه تحصیل اون نماز شب باشه از او و سر زدن نماز شب باشه از او، این اگه باشه زیاده فرق بر اصل. اما اگر هدف این باشه که شما بگید تا این احکام اسلام منتشر بشه، متروک نشه، مندرس نشه، حفظ بشه، خب برای این با این کار هی همه به مستحبات امر بکنن، از مکروهات نهی بکنن، مستحبات و مکروهات که از ضروریات میشه کم کرد، از واضحات شریعت میشه، اگه واجب باشه. خب این یه سمره. ثمره دوم گفتیم نسبت به کیه؟ و عامر است، که عامر خودش بهره بر بهره میبره از این کار، برای اینکه آدم وقتی عمل میکنه خودش هم کم کم به فکر عمل میفته و انسانی هم جهات تربیتی دیگر داره. خود این که انسان روش بشه بگه در صدد بر بیاد بی تفاوت نباشه، این حالات روحی انسان رو ترقی میده، از خمودی و اینا بیرون میاد. اینا یه مسئله دیگر است که ممکنه در امر معروف، وجوب امر معروف، حتی به مستحبات و نهی از مکروه در نظر شارع مقدس باشه، پس زیاده فرق بر اصل نشد. خب این پس اگر از حیث این قاعده بخواهیم بگیم بله. اما این رو گفتیم بله و این فیز بگیم چون استبعاد داره و اینجور مساله تنبیه میخواد، از ذهن عرف عادی ممکنه توجه به او خارج باشه، بودیم بعید نیست که این موجب انصراف بشه، که وقتی داره میگه یامرون بالمعروف و نهون عن المنکر تو ذهن مستمعین میاد، یعنی به واجبات هم میکنه از محرمات نهی میکنه. فلذا این جواب رو جواب تمامی دیدیم که به این نه اگر تقریب بکنیم جواب تمام. خب حالا اینجا خدمت آقای آزیا ممکنه آقای آزیا اینجوری به ما جواب بفهمه، بفهمه خب اون هر صد جا خودش درست، من میخوام بگم صرف نظر از او اینجور هم میتونیم جواب بدیم، یعنی جواب تنزلیه و تسلمیه، یعنی بر فرضی که اون نبون از اون غمزه این بکنیم از اون مطلب میتونیم اینجوری جواب بدیم که فوقش اینجوری خواهد شد. پس اشکال استدلال به آیه شریفه برای وجوب لا بأس به، این تقریب فرمایش آقای آزیا و توضیحش. خب بله نه ایشون نمیخواد بگه خارج از موضوع، چون میگه ظهور در وجود داره، اگه بگیم خارج از موضوع لایه و حکم عقله این دیگه ظهور در وجود پیدا نمی کنه، اون حکم عقل میشه. بله اون جواب چهارم بود که دادیم، که میگیم آه اصلا صیغه افعل ظهور در وجود و استحباب و امثال ذلک نداره، فقط ظهور داره در چی؟ در نفس بعث. منتها این عقل است که میگوید هر جا بعث از مولا سرزن ترخیص داشتی اب نداره ترک کنی. اگه ترخیص نداشتی، ترخیصی به تو نرسید، عقلت میگه باید اون بحث را انتصال بکنی. فلذا ما گفتیم آیه شریفه هم واجبات شامل میشه، مستحبات شامل میشه. بعد چرا؟ چون فقط داره بحث میکنه و ما به قادر اون اجماع یا ادله دیگر یا سیره یا ضرورت یا هر چیزی فهمیدیم امر به مستحبات واجب نیست. پس به خاطر اون ترخیص پیدا کردیم نسبت به مستحبات و مکروهات مرخص پیدا کردیم، عقل ما نمیگه حتما باید امتثال بکنیم. نسبت به واجبات و محرمات مرخصی پیدا نکردیم، پس عقل میگه باید بیاد. این جواب چهارم که جواب اصلی ما بود این بود، این جواب چهارم. علاوه بر این که اون دو قرینه هم گفتیم فی نفسها باطل. بله؟ حالا اینجا همینجاست که باید صحبت بکنیم مسئله رو. این مطلب که ایشون فرمودن که دست از ظهور به اون اندازه ایش که دلیل بر عدم حجیت داریم برمیداریم، به اون به مازادش عرض میکنیم. ظهور خراب نمیشه، این کارو میکنیم. این مطلب در کجا درسته؟ این مطلب در جایی درسته که ما بتونیم تفکیک قائل بشیم. اگه وجوب و مرکب بدونیم خب روشن میشه. یعنی بگیم اینجوریه، انحلالی هم هست، طلب و شی مع المنع من الترک، بگیم وجوب اینه. پس ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف، داره طلب میکنه امر به این واجب، امر به اون واجب، امر به این مستحب، امر به اون مستحب، با منع از ترک. خب یه معنای ترکیبی رو داره دلالت میکنه به قرینه اون اجماع و اون قرینه عقلیه. دست از این مقدار ظهورش باید منع از ترکش رو دست برداریم. دست برداریم نیم که نکی میگیم ظهور درش نداره، بی حجت نیست. خب در مستحبات نسبت به منع از ترکش حجت نباشه، در مکروهات نسبت به منع از ترکش حجت نباشه، ولی نسبت به طلب الفعلش چیه؟ حجت است. اگه اینجور بگیم خیلی خوب، راه حلی برای مطلب ایشون باقی میمونه در ظاهره. ولی اگه گفتیم بسیطه، اگه گفتیم بسیطه دیگه دو تا ظهور متجزا نداریم، یک ظهور واحد داریم، نمیتونیم بگیم از کدوم ظهور موقع دست برداریم. از اون مرفوع الیت و مبقا کدومه؟ اونی که باقی میذاری و اون که دستش بعد میاری کدومه؟ وقتی بسیط شد که دو چیز نیست که یکیش باقی بمونه یکیش برداشته بشه. این اول. ثانیا بله بخصوی که این فرمایشی قابل تطبیق به معنی نفی نیست، بنابراین که بسیط باشه. اگه مرکب بود
و مختار هم
بله که بسیط مرکب. ثانیا، حالا علل قول به ترکیب، علل قول به ترکیب، اگر شما فرمودید که این طلب مرکب است از این و یه فصلی، اون معنی وجوب اینه دیگه، طلب است با فصلش که من از ترک باشه، نسبت به من از ترک حجت نباشه. خب اینجا این صيغه افعل در چی استعمال شده؟ مگه چند تا منع از ترک داره؟ اون منع از ترک ها یه منع از ترک بیشتر نداره، یعنی یه وجوب طلب الفعل من منع ابن تر، این طلب الفعل هم اومده روی طبیعت، یه منع از ترک هم داره. خب نسبت به منع از ترک یک ظهور دیگه، دست از اون ظهورش رو قد بردارید منع از ترک را. آیا این منع از ترک انحلالیه؟ یعنی کن مولا به تعداد واجبات و مستحبات این منع از ترک فرموده انحلال داره تا بگی که ما نسبت منع از ترک های مستحبات میگیم حجت نیست، نسبت منع از ترک های واجبات حجت است. انحلاله، یعنی میلیاردها بی حساب و بی اندازه من از ترکی وجود داره، من از ترکی وجود داره. یا این که بگن یه من از ترکی عقل ما داره تطبیق میکنه، واقعا هم کدومه؟ انحلال تطبیق عقل است یا نه صادر از مولاست اون منحل ها؟ این دوتا رو باید با هم تفکیک بکنیم. اگر ما صدر من المولا عبارت باشه از منع از ترکهای فراوان متعدد جدای از هم، بخشی از این منع از ترکها مال طلبهای متعلق به واجبات و بخشی از این منع از ترکها مال طلب متعلق به مستحبات. حالا شما میاد از منع از ترک در مورد مستحبات میگید حجت نیست، از حجیتش رفعیت میکنید، خب اشکالی نداره چون جدا. اما اگه یه منع از ترک شما دارید، یک منع از ترک دارید، شما تطبیق میکنید، مولا که گفته سل صلات الظهر بین الوقتین از زوال تا انتهای وقت، یک وجوب برده رو طبیعت صلات. شما میتونید به افراد مختلف طولی و عرضی تطبیق کنید. طولی مثل که ساعت یک نماز بخونید، یک و پنج دقیقه نماز بخونید، یک و نیم نماز بخونید، دو نماز بخونید، اینا طولیه. عرضی همون یک تو مسجد بخونید، تو خونه بخونید، با اقامه و بدون اقامه بخونید، چه بخونید، اینا میشه تو عرضی. اینا افراد عرضی هست. تک تک اینا مراد مولا هست. یعنی حکم روش جدا 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 داره یا نه رو طبیعت بود؟ عقل شما میگه خب اون طبیعت برای منطبق، برای اون منطبق، برای اون منطبق، پس به این میشه امتصال کرد، به اینم میشه امتصال کرد، به اونم میشه امتصال کرد. این دو نظر در فقه و اصول. مرحوم امام رضوان الله علیه شدیداً با این انحلال ها مخالفن و ایشون میگه این انحلال نه حکم عقل نه حکم عرف، این مندر آوردی بعضی از اصولیه و الا انحلالی نیست، یک حکم روی طبیعته. نه که ده یه قانون ظاهرش یه قانونه اما باطنش میلیاردها قانونه. شما گفته سل صلات از ظهر من از زوال الا ان بقی من الوقت به مقدار اربع رکعات که وقت نماز ظهر، بگید آها این یه درست ظاهرش اینه ولی این میلیاردها قانونه. یعنی سل صلات در مسجد اینجاش، سل صلات در مسجد اونجاش، سل صلات اونجاش، چون به تعداد مکان ها هم فرد متصوره، به تعداد حالاتی که ممکنه داشته باشی فرد متصوره، به تعداد خصوصیات مختلف فرد متصوره. این مال مسجدش، مال حسینیش، مال خانهش، مال یعنی اینجوره. یه بابا یه قانون، من نه میلیارد قانون جل کردن، یه قانون. خب اگه یه قانون شد، این من از ترک میخواد چی؟ من از ترک کجا رو؟ من از ترک ظهور، که اونی که ظهور کلام مولا، اونو اگه بخواد بردار کار خراب میشه، خطیت نداشته باشه تو واجباتش هم خراب میشه. اگه اون رو دست نمیخواد به اون بگذاره تا بقیه خراب میشه، ما دیگه من از ترک جای دیگه نداریم که بخواد این اونو دست از اون برداریم. اون حکم عقلمون بود تطبیقاً، نه کلامن و گفتارن عن المولا. اصلا بنابراین این هم به خدمت این راه محقق عراقی قدس سره ولو دقت درش وجود داره، این کلام دقیقی بود از محقق مدقق، اما محل اشکال هست. راه قدیم و بهتر راه ها در اینجور مسائل همونیست که گفته شد که اصلا وجوب و استحباب و امثال ذلک از حریم موضوع له و ضرورات خارجه، و اینا احکام عقلی و بلائی است و استعمال در اصل بعث میشه. بنابراین این آیه داره در بعث میکنه، اون مقدارش که ترخیص خارجی فهمیدیم عقل میگه لازم نیست بیاری، اون مقدار که ترخیص نداریم عقل میگه لازمه بیاری، پس هم واجبات رو میگیره هم مستحبات میگیره ولا بعثا. آره اون دیگه حجیت شرعیه نداره که شرع بخواد دستش برداره، اون بالا عقل ماست، هرچی اون هست الانتباق و قهریان.
حجت هست اون انتباق
قهریان نه دیگه، نه دیگه حجیت شرعیه نداره اون چیز،
یعنی
مثل ظهور
که یه
ظهور
داری
یه حجیت ظهور، یه انتباق، بله خود ظهوره نه منحلات. ببینید منطبقاتش که دیده نیست، همون ظهوری که واقعا قائمه به لفظه، درست همون ظهور موضوع حجیت هم هست اون ظهور، اما انحلالیاتش که با تطبیق میکنیم، حالا اون چیزی که اون ظهور برش دلالت میکنه دیگه اون نه، اون یقینه به تطبیق ما و الحجه داریم. بله
یعنی چه حجت هست؟ یعنی که مورد رضایت شرعه هست یا نه؟
نه این چون مصداق واقعیه اونه دیگه، پس تحصیل غرض او رو میکنه از باب اینکه این مصداق اوست، پس تحصیل غرض میشه دیگه، چیزی نیستش که بگه حجت نیستش. بله؟ نه محضورش که همه خلاف واقعه، یه جوری میخواید حل بکنید مسئله که واقعیت نداره، یعنی بر اساس یه توهمه نه بر اساس یه واقعیت. واقعیت اینه که یک ظهور که بیشتر نیست که شما بخواید رفعیت از حجیتش بکنید، اگه مرکب بود درست بود. حالا اشکال اول این که مرکب نیست، اشکال دوم این که حالا فرضم بکنید مرکبه، این مرکب باز یک چیز بیشتر نیست، منحل نمیشه، این یک چیزه که هم داره واجبات رو میگیره هم مستحبات رو میگیره. اگه برش داری فا هیچ کدومو نمیگیره، اگه باقیش بذاری هر دو رو میگیره. حجیت از این راه نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم. یعنی اونا که میگن تخصیص، یعنی میگن یه حکم مانی رو خارج بکنیم از تحت شمول اون حکم، همین حکم واحد، این میخواد در حقیقت منبسط بشه روی اینا رو هم بگیره، اینو برش می‌داریم میایم بیرون دیگه این نمیگیرتش، نه اینکه این منحل شده صد تا شده.
این
که نه اون فرد رو که نمیخواییم مستحب رو بیاریم بیرون، داریم بگیم که اون ظهور تخصیص، اگه تخصیص این هر تخصیصه اون معروفه رو نمیخواییم بیاریم بیرون، نه نه معروفه رو میخواییم باقی بگذاریم، نه اون تخصیص خیلی خوب بود، اون کسی که میگفت تخصیص میگفت مستحبات رو از تحت آیه میاریم بیرون، پس آیه اصلا شامل مستحبات نمیشه، پس آیه دلالت نمی کند که در مستحبات حتی مستحب است، هیچی آیه متعرض مستحبات نیست، اون تخصیص بود. این ایشون فرمایشش اینه که ما تخصیص نمیزنیم، به همین آیه هم میخوایم استدلال کنیم برای استحباب در مستحبات. چجور؟ به این که حفظش میکنیم و همطور این منبسط هستش، این هم تحت این باقیه، فقط میگیم اینجا اون شدت طلب اون قسمتش حجت نیست، همین مقدار شاملش هم میشه در ظهور ولی میگیم حجت نیست این مقدار. خب این به خدمت شما اشکال دوم بود. اشکال سوم اصلش رو مطرح کنیم تا حالا. اشکال سوم در استدلال به این کریمه مبارکه این است که مکلف به به این آیه و مأمور به به این آیه امر معروف و نهی از منکر نیست، چیز آخری است، اون ایجاد امتی است که یأمرو یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اما در مقامی که خود امر معروف کردن و نهی از منکر کردن چیه؟ در مقام اون نیست، ممکنه اون مستحب باشه، مثل اینکه آیه بفرماد ولتکن منکم امه یدعون الی النوافل و یأمرون بنوافل اللیل و بالصدقات المندوبه. این غلطه، اشکال داره اینطور اگه آیه بیاد حرفی بزنه ولتکم منکم امه یدعون الی المندوبات الی المستحبات یأمرون بالمستحبات. ینهون عن المکروهات. این اشکالی داشت؟ خدا واجب بکنه چون که شما یه امتی درست کنید. بله. میگه آقا تو هر شهری، تو هر دهی، تو هر محلی یه امتی رو ایجاد بکنید. اینا کارشون این باشه که به مستحب ام بکنن به ممون. اما حالا اون ام کردن واجبه یا مستحبه؟ در صدد این نیست که بگه اون ام کردن واجبه یا مستحبه. زود اشکالات میکنه. چطور لغو میشه؟ عجیبه. حالا این لغوه که شما بفرمایید که خدای متعال بفرماید بل تکم منکم امه که یدعون الی المستحبات. نه نمیتونن ایجادش رو ترک کنن. بله یه امتی که این کار رو بکنن. پس بنابراین این آیه در مقام این جهت نیست. این آیه شریفه حرف خودتون دقت بکنید. این آیه نمیگه امر به معروف واجبه یا امر به معروف مستحبه. کار به این نداره. خود امر معروف چیه؟ این آیه داره یک وظیفه دیگری را راجع به امر به معروف نهی از منکر بیان میفرماید. پس مأمورون به این آیه خود امر به معروف نیست، خود نهی از منکر نیست، در صدد بیان اون نیست که او حالا حکمش وجوبه یا حکمش استحبابه، شرایطش چیه. فلذا نه برای وجوب استحبابش میتونیم به این آیه استدلال کنیم، نه برای شرایطش، چون در صدد اون نیستش. این در صدد این است که میفرماید دستور دیگری رو در این آیه شریف بیان میفرماید که ولتکم منکم امه، باید از شما امتی باشن که این کار رو میکنن، دعوت به خیر میکنن. چه میکنن؟ و میشه گفت یکی از آیاتی که منشأ تشکیل حوزه‌های علمیه شده غیر آیه شریف نفی همین آیه باشه. ولتکم منکم امه که یاد اونا الالخیر. خب الحمدلله حوزه‌های علمیه طلاب فضلا علما امتی هستن که یکون عدالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. درست؟ خدا هم فهمیده این کن. خب مردم وقتی بچه هاشون رو فرستادن و حاضر شدن فرستادن، خیالشون راحت بود این وظیفه رو انجام دادیم دیگه. یه جمعیتی رو ایجاد کردیم، یه امتی ایجاد کردیم که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این وظیفه وظیفه همه مردم اینه که این کار هم چه کار رو انجام بدن. خب این اصل اشکاله که پس بنابراین استدلال به این آیه شریفه کمشتهره بر اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر، این تمام طبق این اشکال تمام نیست. این آیه از آیه، این از ادله اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر شمرده نباید بشه. این اصل اشکال، حالا این اشکال آیا وارد است یا وارد نیست؟ ان شاء الله.